اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان تقدیم میکنیم به شنونده های عزیز و ارجمند. امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان با گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در سه شنبه هفتم بهمن ماه، دوازدهم جمادی الثانی، 26 ژانویه در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه های امروز سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه هفتم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 12 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 26 ینور سال 2021 میلادی است. ۱۹۸ سال پیش در روز 26 ینور سال 1823 میلادی ادوارد جنر، پزشک انگلیسی و کاشف واکسن آبله درگذشت. او در سال 1749 میلادی متولد شد و در 45 سالگی به هنگام اقامتش در هندوستان موفق به کشف واکسن آبله شد. جنر در سال 1796 میلادی برای نخستین بار مایه آبله را به بازوی انسان تزریق کرد. او معتقد بود که تزریق مایه آبله سبب ایجاد آبله خفیف در انسان می شود و همین موضوع موجب مصونیت بدن در مقابل این بیماری خواهد شد. با استفاده از روش جنر میلیون ها نفر از بیماری مهلک آبله رهایی یافتند. ۸۸ سال پیش در روز هفتم بهمن سال 1311 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد باقر حجتی مازندرانی، عالم بزرگوار ایرانی درگذشت. وی در سال 1248 در نزدیکی بابل از شهرهای شمالی ایران در حالی متولد شد که پدرش از دنیا رفته بود. خاندان آیت الله حجتی اهل علم و فضیلت بودند و او نیز در همین راه قدم نهاد. ابتدا از اساتید منطقه خود مقدمات علوم دینی را فرا گرفت و سپس عازم نجف شد. این عالم وارسته در این شهر مقدس به مدت 20 سال از محضر علمای گرانقدری بهره برد و سرانجام به درخواست مردم شهر خود برای رسیدگی به مسائل دینی و اجتماعی آنها به بابل بازگشت. آیت الله حجتی مازندرانی در این شهر ضمن اداره حوزه علمیه و تدریس علوم اسلامی به مبارزه با فرقه انحرافی بهائیت نیز پرداخت. حاشیه بر عروت الوثقا از جمله کتاب‌های این عالم برجسته است. ۴۴ سال پیش در روز هفتم بهمن سال 1355 هجری خورشیدی، مجتبی مینوی، ادیب و مورخ معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1282 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و پس از دبیرستان زبان فرانسه و انگلیسی را آموخت و مشاغل مختلفی را تجربه کرد. مینوی فعالیت‌های فرهنگی خود را با شغل معلمی آغاز کرد و تا مرحله استادی دانشگاه پیش رفت. او از کتاب‌های خطی بسیاری تصویر برداری کرد و آنها را در اختیار دانش‌پژوهان قرار داد. مجتبی مینوی ریاست چندین بنیاد فرهنگی و ادبی را بر عهده داشت و در کنگره‌های بین‌المللی متعددی شرکت کرد. از او تألیفاتی چون 15 گفتار، آزادی و آزاد فکری، فردوسی و شعر او و همچنین تعداد زیادی متون تصحیح شده قدیمی و چند ترجمه باقی مانده است. و آنا ماری شیمل، مستشرق و اسلام شناس آلمانی، در سن 81 سالگی درگذشت. خانم آنا ماری شیمل، خاورشناس آلمانی و متخصص در تاریخ مذاهب و مطالعات اسلامی و ایران شناسی، در هفتم اپریل سال 1922 میلادی در آلمان به دنیا آمد. وی از 15 سالگی و همزمان با تحصیلات اولیه پس از آشنایی با فرهنگ شرق به تحقیق درباره اسلام و فراگیری زبانهای عربی، ترکی، فارسی و دیگر زبانهای شرقی پرداخت. این مسئله باعث گرایش او به تحصیل در زبانهای شرقی شد و ماری شیمل در 19 سالگی موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه برلین آلمان شد. پروفسور شیمل همچنین بیش از 100 جلد کتاب در رابطه با اسلام و عرفان اسلامی و حافظ و گوته نگاشته است که غزلیات شرقی، سیره ابن خفیف شیرازی و جلال الدین رومی از آن جمله اند. آنا ماری شیمل همواره در زندگی سرشار از فعالیت خود به طور خستگی ناپذیر برای تفاهم بیشتر بین مسلمانان و غیر مسلمانان تلاش کرد و سفرهای متعددی به شرق و همچنین ایران نمود. وی علاوه بر اخذ چندین جایزه جهانی، در سال 1995 میلادی جایزه صلح کتاب فروشان آلمان را دریافت کرد. او همچنین در ماه‌های پایانی عمر دکترای افتخاری از دانشگاه الزهراء جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود. دوستان دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه هفتم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 26 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را تاجیکستان را جانب تبریز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. فرصت دیگر فرا رسیده است که با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. حالا از شما دعوت می کنیم شنونده عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپر شده باشید. تغییر قانون تربازی در تاجیکستان، امضای قرارداد تکمیل ساخت تونل انزاب یا استقلال میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، و اعلام بازگشایی مسجدها در تاجیکستان از روز اول فوریه. دوستان همراه، اکنون تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. امید است که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مجلس تاجیکستان این هفته با قانون خدمت سربازی تغییرات علاوه های وارد کرد. کارشناسان و تحلیلگران از مدت ها پیش تغییر و علاوه ها با این قانون را انتظار بودند، چرا که خدمت سربازی یکی از موضوعات حساس و تا حدود تنقید برانگیز در جامعه تاجیکستان شناخته شده و می شود. به همین دلیل است که نسبت به تغییر این قانون در جامعه پیشنهادها و طرح‌های مطرح شده بودند که اکنون در قانون نوی خدمت سربازی در تاجیکستان به اعتقاد مقامات مربوطه همه گونه ایرادها و پیشنهادها به نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین این پیشنهادها وابسته به پولکی شدن خدمت سربازی است که در ارتباط با این موضوع و کلن این قانون شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان توضیحاتی در نزد وکیلان مجلس داد که اینک میشنوید.
با تذکر داد که در شرایط امروز تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت داد، از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آمدهای اقتصادی با مقصد موافق نمی باشد. اینچنین تا 18 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی با بنظرداشت خصوصیت تعمیرات رقیبگویی مهلتهای استوابری سر لباس و دیگر امور شاهین تا 30% خرجات ها را زیاد می نماید. مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده، سه نمود اساسی خدمت حربی، خدمت حربی حتمی مهلتناک، خدمت حربی اختیاری و خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری در وظیفه های سربازان پیش بینی می گردد. طبق نقشه های مدافع دولت و سفربری، مقامات های ذکر شده در دوره تهدید خطر جنگ یا حالت جنگ باید به تشکیل و تامین مدافع دولت و گزارندگی چورابینای سفربری وظیفه های مشخص داشته، باید کارمندان آنها دانش عمومی حربی و مهارت ملکه جنگی داشته باشند.
اما با توجه به حساسیت خدمت سربازی در هر کشوری از جمله تاجیکستان و خصوص در دوره فعلی، مردم این انتظار را دارند که جوانان از خدمت سربازی سرکشی نکنند و با حس وطن دوستی و میهن پرستی نسبت به ادای خدمت سربازی اقدام نمایند. صحبت های چند نفر از شهروندان تاجیکستان را در این زمینه میشنویم که جالب توجه است.
اون خدر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیش همون چه دو سال چه میره خدمت میکنی میخیزی میوی خونه.
اون چیز که قانون قبول کرده، هر چیز قانون قبول کرد از روی همون قانون عمل کردن نکرد، تمام دیگر یکم ویش نیست.
طور معلوم پس از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان و بر اثر مشکلات و مسائلی که جامعه این کشور با آن درگیر بود، از جمله در ارتباط با جنگ داخلی و مشکلات اقتصادی، همه ساله شماری از جوانان سن خدمتی به جای خدمت سربازی از این امر دوری می جستند و اکثرا روی به مهاجرت کاری به روسیه می آوردند تا که از خدمت سربازی کنار بروند. با اعتقاد کارشناسان و جامعه شناسان، یکی از علتهای اصلی این موضوع نبودن نظارت ها و همچنین مشکلاتی بود که در ارتش و ساختارهای نیروهای مسلح تاجیکستان به چشم می‌خوردند. همین موضوع را شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان اقرار کرده، تاکید نمود که در سالهای اخیر مشکلات و مسائل از جمله مربوط به خشونت و زورآوری در سطح ارتش و نیروهای مسلح رو به کاهش آورده است و در این باره گفت:
در حقیقت پرابلم جدی هست، جوی دارد روبرت وزارت همه چرا دیده ایستان که همه خوالت توی که شما گفتیم معامله جهر این بینی سر بودون دیگه پرابلمی که در بینی حیط شخصی هست از بین برد. الله که در چرا اندیشه شده مرحله بر مرحله نتیجه داده ایستان است. سطح جنیتکاری و قنوبری که در بین هشتاسی در سال 2020 نسبت به سال 2015-16 دو سه برابر مرتبه کم شده است.
بر ترتیب با پیشنهادها و تاکیدهایی که از سوی مقامات مجلس تاجیکستان و نیز کارشناسان و دایره‌های اجتماعی تاجیکستان صورت گرفت، اینک به قانون سربازی در تاجیکستان تغییر و اضافه ها وارد گشت. همچنین مجلس نمایندگان تاجیکستان در این نشست خود به بررسی اصلاح این قانون که مورد پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز بود، در مورد ممنوعیت استخدام اشخاصی که خدمت سربازی را سپری نکردند در نیروهای مسلح تصمیم گیری کردند. البته این اصلاحیه شامل کارمندان فعلی این نهادها و اشخاص دارای کارت معافیت از خدمت سربازی نمی شود. همچنین با اصلاح قانون نظام سربازی، دانش آموختگان دانشگاه های تاجیکستان که قبلا به خدمت در نیروهای مسلح جلب نمی شدند، از این پس با گذراندن یک سال خدمت الزامی موظف شدند. همچنین افسران ذخیره نیروهای مسلح تاجیکستان وظیفه دار شدند که یک ماه در سال برای تکمیل دانش نظامی خود آموزش ببینند. آمادگی جسمانی و نظامی برای قشرهای مختلف جامعه و همچنین تجهیز و تقویت توانایی نیروهای مسلح از دیگر موضوعاتی است که از سوی کارشناسان و تحلیلگران مورد تاکید قرار داشته است، بخصوص در شرایط فعلی که از جهت‌های مختلف تاجیکستان را خطرهای تهدید می‌کند، از جمله در ارتباط با افزای بحرانی افغانستان و تجمع گروه‌های افراطی و تروریستی در این کشور که با پشتیبانی و سازماندهی دایره‌های غربی از جمله آمریکا قصد نفوذ به تاجیکستان و آسیای مرکزی را دارند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. با حضور مقام های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، قرارداد اجرای مرحله دوم پروژه ساخت تونل استقلال بین شرکت ایرانی فراب و وزارت نقلیات تاجیکستان امضا شد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در این مراسم تاجیکستان و ایران را دو کشور دوست، همزبان و همفرهنگ و دارای تاریخ مشترک خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران در اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در تاجیکستان سهم داشته است که به عنوان مثال میتوان به ساخت نیروگاه آب برقی سنگ‌توده دو و تونل استقلال اشاره کرد. در همین حال محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم تونل استقلال را از ویژگی‌ها و پروژه‌های مهم و حیاتی برای تاجیکستان دانست و گفت کندن تونل در شرایط سخت کوهستانی کار دشواری بود، ولی خوشبختانه انجام شد و مرحله دوم نیز به لطف خداوند با موفقیت تکمیل خواهد شد. آگاهان سیاسی و نخبگان در جامعه تاجیکستان و در جمهوری اسلامی ایران ساختمان نیروگاه آب برقی سنگ‌توده دو و تونل استقلال را از نمادهای برجسته همکاری و همبستگی های دو کشور دوست تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می دانند. در حال است که همبستگی و علاقه مردمان دو کشور به یکدیگر در مرحله های مختلف بروز و ظهور کرده است. از جمله در دوران فعلی دشوار و سخت کرونا ویروس نیز این همبستگی به خصوص در جامعه تاجیکستان در موردهای به چشم خوردند که آرزوها و خواسته های شماری از شخصیت های فرهنگی و علمی تاجیکستان در این زمینه قابل توجه است که با هم میشنویم.
ایرانی عزیز، شما می توانید بر کرونا پیروز شوید. ایرانی که تاریخ بزرگ، فرهنگ بزرگ، تمدن های بزرگ جهان را آفریده است، می تواند بر کرونا پیروز شود. ما افتخار میکنیم که با ایران هم‌ملت و هم‌فرهنگ و هم‌دین هستیم. ایران می‌تواند بر کرونا پیروز شود.
مردم هم‌تبار و هم‌زبان و هم‌خون ایران، همدردی ما را قبول فرمایید. امید داریم که این آفتی که تمام دنیا را فرا گرفته است از همه ما دور می‌شود. قوی باشید، ما با شماییم.
دوستان خوب خوبم، مردم مهربان ایران، در طول تاریخ خلق فارس همیشه سربلند بود و در نزد وبای این عصر به اسم کرونا به زودی و سربلندانه رها خواهد شد. دلگیر نباشید، در خانه میمونید.
ایرانیان عزیز، ما در کنار شما هستیم. شما مردم قوی و نیرومند هستید. باوری دارم این ویروسی کرونا رو شکست میدید.
چو ایران نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. ایران، تو میتوانی. کرونا را غالب خواهی آمد. امیدواریم پیروز میشوید. پیروز دیدن تو، سربلند دیدن تو ایران، آرزوی همیشگی ماست.
سعدی بزرگ گفته است: بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. همدردی خود را برای تمام مردمی شرفمندی همزبان ما ایران می رسانم و باوری دارم که ویروسی کرونا را هرچی زودتر غلبه میکنند.
ما تاجیکان و ایرانیان مشترکات زیادی فرهنگی و تاریخی داریم. ما مردم ایران رو برادران و خواهران خود میدانیم. این درد هم موقتی است. این ویروسی کرونا هم میگذرد. ما با شمایم ایران. قوی باشید.
هم به تمام عزیز، شما میتوانید این ویروسی کرونا را شکست دهید. درد شما درد ماست. همیشه قوی بمانید.
در امتداد تاریخ انسانیت، مردم شجاع و دلیر ایران لشکرهای مختلف خصم را شکست داد و پیروز و دست بالا شد. و من مطمئنم که این لشکر را، لشکر کووید 19 را نیز مردم دلیر ایران شکست می دهد و سربلند دست بالا می شود. من باور دارم، ایمان می آرم پیش قدرت مردم ایران مسلط و مظفر و موفق باشد.
از خلیجی فارس می آید نسیمی فارسی، ابر از شیراز می آید چوسیمی فارسی، ما فارسی زبانان در طول تاریخ همیشه پیروز بودیم و بر این ویروس هم پیروز می شویم. سلامت باشید همزبانان عزیز.
اله پروردگارا این برادران و خواهران همکش ما را از این کرونا ویروس در حفظ خود نگهدار. آمین و رب العالمین.
عزیزان همراه، اون چه شنیدید حاصل تلاش های بنده و همکارانم در گفتار تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت بود که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه میهمان خانه های گرم شما هستیم. در ادامه مباحث جلسات اخیر در خصوص راه های کسب معنویت و تهذیب نفس و توصیه های امام خمینی به طلاب در این زمینه، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی‌های مهم اخلاقی امام که هم در اندیشه و گفتار ایشان تجلی زیادی داشته و هم در رفتارهای آن مرد بزرگ ظهور و بروز دائمی داشته، یعنی پرهیز از دنیاگرایی و دنیاپرستی، آشنا کنید. عزیزان، مسئله اقبال به دنیا یا گریز از موضوعات دنیوی از دیرباز در فرهنگ‌ها و اندیشه‌های مختلف بشری و نیز ادیان و مذاهب گوناگون مطرح بوده است. برخی از این آیین‌های بشری یا ادیان الهی نجات و سعادت را در دوری جستن از دنیا، تهجد، زهد و پارسایی جستجو کردند و حتی تا جایی پیش رفتند که ریاضت و دیرنشینی را از لوازم قطعی و همیشگی شریعت مداری و خودسازی و عرفان و تهذیب نفس دانستند. در مقابل در برخی از ایدولوژی ها و فرهنگ ها همچون سرمایه داری دنیا پرستی تحسین گردیده و همین موضوع زمینه ساز و افول و انحطاط آن جوامع شده است. یکی از ویژگی های متمایز و منحصر به فرد دین اسلام نوع رویکرد این مکتب به دنیا است. نگرش دین اسلام به دنیا، پرهیز از دنیا پرستی از یک طرف و رهبانیت و دنیا گریزی از طرف دیگر است. اسلام در برابر مکاتبی که با مشی رهبانی انسانها را به گوشه های خانقاه و عبادتگاه ها می فرستد و او را از توجه به امور زندگی بشری و تکالیف اجتماعی دور می سازد فاصله گرفته و تأکید می کند همه انسانها و مؤمنین حق و وظیفه دارند نسبت به مسائل دنیوی توجه و اهتمام داشته باشند، از سوی دیگر هر گونه وابستگی به دنیا و زرق و برق مادی را مانع از رشد و کمال انسان دانسته است. به نحوی که در آیات مختلف قرآن تأکید گردیده، دنیاگرایی و وابستگی به مواهب دنیایی باعث افول و سقوط اخلاقی انسان می شود. بر اساس آموزه‌های مکتب اسلام، اولین توصیه خداوند به بندگان و مؤمنین بهره‌مندی از مواهب دنیوی است و در مکتب اسلام بهره‌مندی از مواهب الهی مانعی در مسیر تکامل معنوی وی به حساب نمی‌آید. اهمیت این رویکرد به ویژه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در زمان صدر اسلام و به تقلید از برخی ادیان الهی پیشین مثل مسیحیت یا متأثر از فرهنگ‌های صوفیانه، برخی از مؤمنین روحانیت و عدم بهره‌مندی از نعمات الهی را یکی از راه‌های تقرب الهی می‌دانستند. پیامبر اسلام در واکنش به رفتار یکی از مسلمانان که شبانه روز به عبادت می‌پرداخت و عبادت‌هایش او را از توجه به معاش زندگی و توجه به خانواده باز داشته بود فرمودند: شریعت من شریعت فطری آسمانی است. من شخصا نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم و با همسر خودم نیز آموزش می‌کنم. هر کس می‌خواهد از دین من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یکدیگر جزء سنت‌های من است. قرآن کریم بهره‌مندی از نعمات الهی را مشروط به عدم فراموشی یاد خداوند و عدم پیروی از شیطان دانسته و خطاب به اهل ایمان فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه خداوند به شما روزی داده از حلال و پاکیزش بخورید و از خدایی که به او ایمان دارید پروا داشته باشید. یا در آیه دیگری می فرماید: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی ای مردم، از هر آنچه حلال و پاک است و خداوند به شما ارزانی داشته بخورید و از شیطان پیروی نکنید، چرا که او برای شما دشمنی آشکار است. در برابر روحانیت و دنیا گریزی، مکتب اسلام پیروان خود را به زهد فراخوانده است. برخی زهد را معادل دنیاگریزی ترجمه کردند، اما معنای واقعی زهد دنیاگریزی به معنای روحانیت نیست، بلکه بدان معناست که انسان زاهد ضمن توجه به دنیا آن را آرزو و نهایت خاصی خود نمی داند، بلکه آن را در حد یک ابزار قابل اهمیت می داند. راهب و زاهد هر دو تارک دنیایند، اما دنیایی که زاهد آن را رها می کند سرگرم شدن به تنعم و تجمل و تمتعات و این امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن است. ولی این دنیایی که راهب آن را ترک می کند کار، فعالیت و تعهد و مسئولیت اجتماعی است. بنابراین زهد زاهد برخلاف روحانیت راهب در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی است و نه تنها با تعهد و مسئولیت اجتماعی منافات ندارد، بلکه وسیله بسیار مناسبی است که با اتکا به آن به خوبی میتواند از عهده مسئولیت‌هایش برآید. یکی از آثار زهد در دنیا عشق و علاقه به معنویات است. انسان هرچه از علاقه مادی خود بکاهد و دلبستگی خود را به دنیا کم نماید، به همان اندازه درک معنویات در وجود او بیشتر می شود. سبکباری و سبکبالی که ملازم دنیا گریزی به معنای زهد هستند، لازمه تحرک و جنب جوش و حرکت به سوی کمالات معنوی است. آن کس که در قید مادیات و ذخایر دنیوی باشد، نمی تواند به بیکران معنویت فکر کند و به آن نائل آید. امام خمینی از جمله انسان‌هایی بود که می‌توان وی را واجد صفت زهد دانست. ایشان نه تنها در اعتقاد و گفتار، بلکه در رفتار و عمل الگوی کامل از زهد و دنیاگریزی بود و دیگران را به این مهم دعوت می‌کرد. آیت الله جعفر سبحانی در مورد رویکرد امام به دنیا در کلاس‌های درس می‌گوید: هنگامی که امام درس اخلاق می‌دادند، خیلی از دنیا خواهی و دنیا پرستی بدگویی می کردند. گاهی پس از پایان یافتن درس، انسان چنان به دنیا بی علاقه می شد که دنیا در نظرش سفال شکستهی می شد که هیچ کس به آن توجه نمی کند. امام خمینی در واکنش به طلابی که پس از رحلت آیت الله بروجردی نگران امور دنیوی و تأمین معاش خود بودند، ایشان را به داشتن همت عالی و بی ارزش دانستن دنیا و توکل به خداوند توصیه می کردند. حجت الاسلام زین العابدین باکویی در این زمینه نقل می کند: بعد از درگذشت مرحوم آیت الله بروجردی، 40 روز درسهای حوزه علمیه قم تعطیل شد. در اولین روزی که آقایان درس را شروع کردند، امام در مسجد اعظم یک نصیحتی به طلاب کردند و فرمودند: هیچ وقت قصه روزیتان را نخورید. امام می فرمودند: شما باید آنقدر همتتان عالی باشد که دنیا به اندازه پر کاهی در نظر شما ارزش نداشته باشد. برداشت های از سیره امام خمینی رحمت الله علیه، جلد 5، صفحه 186. ایشان برای تبیین بی‌ارزش بودن دنیا به ریشه لغوی این کلمه اشاره کرده و به نقل از اساتید خود می‌گفتند: دنیا به قدری مذموم است که اسم آن ذکر نشده و به کنایه به کلمه دنیا، یعنی پست، از آن نام برده می‌شود. مثل جاهای بد که اسم برده نمی شود و به کنایه از آنها ذکری می شود. امام خمینی ضمن پرهیز از دنیاگرایی اکیداً به طلاب توصیه می کردند: نه تنها آخرت خود را فدای دنیا نکنند، بلکه مراقب باشند دینشان را فدای دنیای دیگران نکنند. آیت الله بنی فضل در این زمینه نقل می کند: در اوایل نهضت مقدس اسلامی، روزهایی که مرجعیت و ریاست امام به اوج اعلا می رسید، در مقام نصیحت و موعظه به جمعی از اصحاب بیت خود فرمودند: اگر ریاست و دنیایی در کار باشد برای شما نیست. اگر عاقل هستید از دینتان برای دنیای من صرف نکنید. در دینتان محکم و استوار باشید. امام ضمن ترغیب طلاب به زهد به ایشان انذار می‌دادند: گرایش طلاب علوم دینی به دنیا موجب ضربه زدن به دین می‌شود. آیت الله حسین مظاهری در این زمینه نقل می‌کند: امام همیشه به طلاب می‌فرمودند مواظب باشید که اسلام از ناحیه شما ضربه نخورد. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. پس تا برنامه بعد که این بحث را با شما ادامه خواهیم داد، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاه دارد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم دیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخرزاده. تأکید رئیس مجلس ملی تاجیکستان بر جلوگیری از شکنجه افراد در ادارات پلیس. و نخستین تنش های سیاسی بین مسکو و دولت جو بایدن. سفیر امریکا با وزارت کارهای خارجه روسیه احضار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخرزاده روز دوشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تجلیل از برجستگی های علمی و فنی شهید فخرزاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند. مقام والایی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی از عظمت یافتن نام شهید محسن فخرزاده در میان عموم مردم و اظهار تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاصی این شهید دانستند. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخرزاده از پیام محبت آمیز و روشنگری رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخرزاده قدردانی کردند. محسن فخرزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای این کشور 27 نوامبر سال 2020 در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از دادستان کل این کشور خواست برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در ادارات پلیس این کشور چاره اندیشی کند. در پنجمین نشست مجلس ملی تاجیکستان که با حضور دادستان کل این کشور برگزار شد، رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی از یوسف رحمان خواست که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و قاچاق انسان برنامه‌ریزی کند. رئیس مجلس ملی تاجیکستان همچنین خواستار نظارت دادستانی کل این کشور برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در ادارات پلیس، تشدید نظارت بر رعایت حقوق زندانیان و پیشگیری از خشونت و بدرفتاری در نیروهای مسلح این کشور شد. همچنین یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان در جمع نمایندگان مجلس ملی این کشور درباره نظارت بر اجرای قانون‌های حقوقی در سال 2020 گزارش داد. در این نشست نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان نیز درباره راه‌های پیشگیری از جذب اتباع این کشور به صفوف گروه‌های افراطی و تروریستی، تقویت امنیت فضای سایبری، کاهش میزان جرم و جنایت در میان جوانان و ریشکن کردن فساد و رشوه‌خوری در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر کردند. زیان‌های اولیه آتش سوزی در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه 800 هزار سومانی برآورد شده است. بازار سلطان کبیر بزرگترین مرکز فروش مسائل ساختمانی و قطعات ماشین در پایتخت تاجیکستان صبح روز دوشنبه دچار آتش سوزی شد و در این حادثه نزدیک به 2000 متر مربع از فضای بازار سلطان کبیر در آتش سوخت. این آتش سوزی به علت اشکال در اتصالات برق در بخش فروش لاستیکی ماشین ها آغاز شده است. شاهدان گفتند که ده ها ماشین آتش نشانی و 200 مامور آتش نشان در محل حادثه حضور یافتند و خاموش کردن آتش چند ساعت به طول انجامید. تابستان سال 2018 بازار سلطان کبیر در شهر دوشنبه دوچار آتش سوزی شد. در سالهای اخیر چندمین مورد آتش سوزی در بازارهای شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان رخ داده است که مقامات سازمان آتش نشانی علت این حادثه ها را به احتیاطی هنگام استفاده از تجهیزات برقی عنوان کردند. در پی بسته شدن تنها گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و چین موسوم به قلمه میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین، از چهار ماه پیش تا کنون معاملات تجاری دو کشور نزدیک به 20% کاهش یافته است. مقامات چین در ماه اکتبر سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا این گذرگاه مرزی با تاجیکستان را بستند و در پی آن میزان تجارت دوشنبه پکن در سال 2020 به 440 میلیون دلار رسید است. این شاخص برابر با 14% از کل معاملات تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. پیش از آن بازرگانان تاجیک از این مسیر برای واردات مسائل ساختمانی، قطعات خودرو و لباس و تجهیزات رایانه‌ای استفاده می کردند. با گفته این مقامات تاجیکستان احتمال دارد چین این راه را در سال جدید چینی که 12 فوریه آغاز می شود بازگشایی کند. در چهار ماه گذشته بازرگانان تاجیک هزینه خرید محصولات را به حساب شرکت های چینی وارد می کردند و کامیون های چینی با انتقال کالا به این گذرگاه مرزی محموله ها را به طرف تاجیکستانی تحویل می دادند. عمدتاً محصولات مورد نیاز تاجیکستان همچون گندم، سوخت و مواد غذایی از روسیه و قزاقستان وارد می شود که برابر با 55% از کل تجارت خارجی این کشور است. نیروهای مرزی چین و تاجیکستان در شمال شرق افغانستان در پی نگرانی از حضور جنگجویان خارجی تدبیرهای امنیتی را شدت بخشیدند. پاسگاه امنیتی چین و تاجیکستان در مرز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است و 400 نیروی مرزی افغان نیز ماموریت حفظ امنیت این منطقه را بر عهده دارند. با این حال نیروهای مرزی افغانستان با کمبود تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کنند. اسامه وردوچی یکی از نیروهای مرزی در ولایت بدخشان افغانستان میگد وقتی سربازان چینی و تاجیکستانی را با تجهیزات بسیار میبینیم و مقایسه میکنیم کاملا مایوس میشویم. پیش از این دولت چین خواستار تشکیل تیپ مشترک برای برقراری امنیت در مرزهای افغانستان شده بود، اما با مخالفت آمریکا این اقدام به سرانجام نرسید. کشورهای چین، تاجیکستان و افغانستان استاد مشترک متشکل از 150 نیرو را با حمایت مالی دولت پکن در مرز دارند که وظیفه‌اش مدیریت و کاهش تهدیدهای امنیتی در منطقه‌های مرز مشترک این سه کشور میباشد. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از اعزام 434 کارگر تاجیک برای فعالیت در بخش ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک در منطقه سیبیر روسیه خبر داد. این افراد در روزهای نزدیک با هواپیما و با هزینه شرکت های ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک روسیه به این منطقه منتقل می شوند. بر اساس توافق وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان با سه شرکت ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک روسیه، هزینه دو هفته قرنطینه، اقامت در خوابگاه، غذا و بیمه کارگران تاجیک را کارفرمایان روسی پرداخت میکنند. سه روز قبل اریک فایزولین وزیر ساختمانسازی و خدمات شهری روسیه از صادر شدن مقررات ورود کارگران مهاجر از تاجیکستان برای بخش ساختمانسازی کشورش خبر داد. به گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه، همکنون کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساختساز این کشور احساس می شود و ساکنان بومی روسیه نمی توانند جای این افراد را پر کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند میزان تورم در سال 2021 با بیش از 3% کاهش به 6% میرسد. این در حالی است که در سال گذشته 2020 نرخ تورم در تاجیکستان به 9.4% رسید که در 10 سال اخیر در این کشور بی سابقه بوده است. همچنین قیمت مواد غذایی در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی مقامات این کشور سال گذشته به طور میانگین 13% افزایش یافت. بانک ملی تاجیکستان همچنین اعلام کرد که برای آگاهی از پیشبینی مردم درباره میزان تورم و افزایش قیمت ها در سال جاری 2021 از افکار عمومی طرحی پرسش میکند. این افکار سنجی از طریق مناقصه میان شرکت های داخلی که به تحقیق و پژوهش درباره مسائل بازار تورم و قیمت ها مشغول هستند انجام خواهد شد. بر اساس برنامه بانک ملی تاجیکستان، این افکار سنجی سالانه 4 بار برگزار می شود تا از دیدگاه مردم درباره نرخ تورم و افزایش قیمت ها در این کشور کسبی اطلاع شود. قزاقستان به منظور تقویت توان دفاعی تاجیکستان به صورت رایگان به این کشور تجهیزات نظامی می فرستد. توافقنامه جدید بین مقامات دوشنبه و نورسلطان درباره این یاری های نظامی بعد از امضا برای تصویب به پارلمان های این دو کشور ارسال خواهد شد. مسئولیت اجرای این سند بر عهده نهادهای دفاعی تاجیکستان و قزاقستان، یعنی وزارت های دفاعی دو کشور است. تحویل تجهیزات نظامی و فنی قزاقستان به طرف تاجیکستانی از طریق راه آهن انجام می گیرد. دوشنبه پیش از این در چارچوب توافقنامه بین دولت های قزاقستان و تاجیکستان از 16 دکمبر سال 1999 به صورت رایگان کمک نظامی و فنی نورسلطان را دریافت کرده است. قزاقستان در بین 138 کشور جهان از نظر قدرت نظامی در رتبه 62 قرار گرفته و بودجه دفاعی این کشور 4 میلیارد دلار برابر شده است. این در حالی است که نیروهای مسلح تاجیکستان با 9000 افسر و سرباز در جایگاه 99 این رتبه بندی، یعنی در سطح جهان قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد گروه تروریستی داعش فعالیتش را از سر بگیرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران درباره حملات تروریستی اخیر بر عراق گفت قطعا تروریسم در افرادگری های فکری ریشه دارد و به نظر می رسد طرف های سومی هستند که می خواهند از آب گل آلود در منطقه ماهی بگیرند. اما جمهوری اسلامی ایران در کنار متحدانش اجازه نمیدهد گروه داعش خود را یک بار دیگر در منطقه ساماندهی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره چگونگی بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای یا همان برجام هم تاکید کرد که بازگشت به برجام باید متعهدانه و مسئولانه باشد.
طبیعی هستش که جمهوری اسلامی ایران همونطوری که بارها گفته اگر طرف مقابل به تعهدات خودش برگرده، اجرای مؤثر داشته باشه، تحریم ها رو تماما برداره و به 20 ژانویه 2017 شرایط برگرده، تمامی اقدامات ایران هم که ذیل برجام انجام شده، اقدامات کاهش تعهدات همه برگشت پذیر هستن و جمهوری اسلامی ایران هم متناظر با اون اقدام خواهد کرد. اما تا اون موقع ما منتظر اقدام خواهیم بود و به این گفته ها خیلی توجهی نمی کنیم. ما از صحبت زیاد شنیدیم، الان وقت عمل. اگر دولت جدید ایالات متحده مایله که نشون بده از مسیر دولت قبلی فاصله میگیره. ما اگر طرفهای ما در برجام از جمله اروپایی ها و امریکا دلیل قطعنامه 2031 تعهدات خودشون رو انجام ندن، طبیعتاً ایران باید نظارت‌های فراپادمانی یا آنچه که به عنوان پروتکل الحاقی گفته میشه رو متوقف کنه. این نظارت‌های فراپادمانی نظارت‌هایی هستن که در ایران صورت میگیرن به صورت داوطلبانه. ایران پذیرفته ذیل برجام اینها رو انجام بده، اما همکاری ایران با آژانس متوقف نمیشه، به معنای اخراج بازرسان آژانس به صورت کلی نیست، این به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی در ایران هست. خب این هم چیزی هستش که ایران کلمه به کلمه به خاطر اینکه تکلیفش هست دولت انجام خواهد داد. هم طرفای ما در اروپا میدونن، هم سازمان انرژی اتمی میدونه و شفاف همین کارها صورت خواهد گرفت.
بیش از 1,171,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6,309 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی و از این تعداد 681 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران تاکنون به 1,379,276 نفر رسیده است که بیش از 1,171,000 نفر از این افراد بهبود یافتند. همچنین در 24 ساعت گذشته 98 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 57,481 نفر رسید. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 100 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده و حدود 72 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. یک مبتکر ایرانی در استان کرمان برای اولین بار توانست از پوست پسته اسنس تولید کند که در تهیه عطر و ادیکالون کاربرد دارد. جزئیات بیشتری این گزارش را از همکاران مولای فر در این زمینه میشنویم.
ایده این اسانس از اینجا شروع شد که ما یک پسته تعارف داریم به یکی از دوستانم در تهران. چند روز بعد که من به دفترشون رفتم یک دوست آلمانی داشتن که اینو بسیار پوست میکرد و پوست رو تو دستش میمالون و بو میکرد و میگفت این خیلی بوی خوبی داره و رایحه خوبی داره.
و این شد ایده ای برای تولید اسانس از پوست پسته.
اونجوری که من شغلم کار تحقیق هست و در دانشگاه مشغول هستم، این درقه به ذهنم زد که اگر بشه اینو به عنوان یک کار جدید پیش ببریم چقدر خوب.
این پژوهشگر ابتدا در کارگاهی کوچک توانست مقدار کمی اسانس از پوست پسته استحصال کنه.
سال بعد که فصل پسته شد با تعیین نیچه و مطالعه بیشتر در زمینه اسانس و روش‌های اسانس‌گیری موفق شدیم یک مقدار خیلی کم در حد 20 میلی لیتر اسانس از پوست پسته تولید کنیم.
از اونجا که این اسانس برای اولین بار تولید میشد اون رو ثبت بین المللی کرد.
به ما گفتن که اگه اینو بتونین ثبت ایران انجام بدین و یا ثبت جهانیش کنید این یه افتخاری میشه برای کشور، چون هیچ اسانسی به نام ایران توی دنیا ثبت نشد تا حالا. تو حدود 3 سال طول کشید تا مراحل ثبتش در خارج از کشور انجام شد و در نهایت این اسانس به اسم ایران ثبت شد.
سالانه هزاران تن پوست پسته تازه بدون هیچ استفاده‌ای در طبیعت رها می‌شد و مزیت‌های اقتصادی اون از چشم کشاورزان پستکار به دور مانده بود.
و بهترین کاری که میشه بهش ارزش افزوده زیاد چی کرد و روی صادرات آینده و بازار عطر آینده فکر استفاده به عنوان عطر و بودکلون هست. چیزی حدود 200,000 کیلو میشه در سال تولید اسانس پسته باشه که به ازای هر کیلو حدود 200 دلار چیزی حدود 40 میلیون دلار میتونه درآمد ارزی داشته باشه.
ترجمه روسی کتاب تصوف در ایران به زبان روسی با حضور شرق‌شناسان برجسته و دانشمندان کشورهای مختلف جهان در مراسم در بیشکک پایتخت قرغستان رونمایی شد. تصوف در ایران کتاب از دکتر عبدالحسین زرینکوب نویسنده مورخ و محقق ایرانی است که با مطالعه عمیق تاریخ و زندگی نامه معروف ترین صوفیان پرداخته است. نسیم مرزایف این کتاب را به روسی ترجمه کرده است و دکتر بیگجان احمدوف رئیس بنیاد مولوی و ملاحت محمدوف مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه مشترک قرغستان و روسیه ویرایش علمی این کتاب را انجام دادند. کتاب تصوف در ایران در آینده به تاجیکی، قرغیزی و دیگر زبان‌های کشورهای روسیه مرکزی ترجمه خواهد شد. این کتاب با حمایت نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بشکک به روسی ترجمه و در 500 نسخه چاپ و در بنای آکادمی ملی منس و چنگیز ایتمتوف قرغیزستان با ابتکار نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بشکک رونمایی شد. گزارش ها در ترکیه حکایت از گسترش ویروس جایافته انگلیسی در 5 استان این کشور دارد. پیش از این 25 مبتلا به گونه جایافته کرونا انگلیسی در ترکیه شناسایی شده بود. همکارمون حمید کاملی از آنکارا در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
دو استان دیگر ترکیه درگیر ویروس جهش یافته انگلیسی. یک ماه پیش برای اولین بار 15 مسافر مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا ورودی از انگلیس در فرودگاه استانبول شناسایی و همگی قرنطینه شدند. حالا پس از استانبول و برخی شهرهای شمالی، ویروس انگلیسی به بخش‌های شرقی و جنوبی ترکیه هم سرایت کرده.
فرماندار شهرستان نیجه در استان دیاربکر به محض دریافت خبر ابتلای 5 شهروند به ویروس جهش یافته دستور قرنطینه کل این شهرستان را داد و همه مبتلایان و نزدیکانشان قرنطینه شدند.
آغاز واکسیناسیون و تدابیر سخت کرونایی کمی از التهاب موج سوم کاسته و برخی مشاغل را پس از چندی ماه تعطیلی امیدوار کرده، اما گسترش ویروس انگلیسی در سراسر ترکیه نگرانی جدی را رقم زده.
نمیدونم به کجا پر رسید. من از ترسم معمولا از خونه بیرون نمیام. الان هم کار ضروری داشتم.
قرنطینه کامل مبتلایان و مناطق درگیر با ویروس انگلیسی نخستین گام دولت ترکیه برای مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی.
پروازها هم به انگلیس، دانمارک و برزیل تا اطلاع بعدی متوقف شده. ستاد مقابله با کرونا ترکیه تلاش میکنه به هر نحوی مانع از همه‌گیری موج بعدی کرونا بر اثر ویروس جهش یافته انگلیسی شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، از احضار جان سلیمان، سفیر آمریکا در مسکو و وزارت امور خارجه کشورش خبر داد. زاخاروا روز دوشنبه به شبکه اولی تلویزیون روسیه گفت که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، اعتراض مسکو را در رابطه با حمایت آشکار سفارت آمریکا از اعتراضات غیرقانونی در روسیه به جان سلیمان، سفیر آمریکا در مسکو، اعلام کرد. با گفته ماریا زاخاروا و دیپلمات آمریکایی اعلام شد که باید قانونهای روسیه و معیارهای دیپلماتی این کشور محترم شمرده شود و طرف روسی این اقدامات آمریکا را مداخله آشکار در کارهای داخلی روسیه می‌داند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، شنبه شب نیز به طور مستقیم از کانال یوتیوب گفت کارمندان سفارت آمریکا در مسکو نه تنها نقشه از مسیرهای اقدامات غیرقانونی بلکه عبارت ورود به کرمل را نیز منتشر کرده بودند. رابطه های روسیه و آمریکا به شدت در حال تیره شدن است و واشنگتن از سال 2014 بیش از 90 بسته تحریمی در مورد مسکو و صدها شهروند و شرکت های روسیه را اجرایی کرده است. موج جدید اختلافات در رابطه های روسیه و آمریکا اخیراً با حمایت واشنگتن از تظاهرات در روسیه به خاطر دستگیری الکسی ناوالنی، منتقد اصلی دولت مسکو، به شکل بسیار گسترده ظاهر شد. و نظامیان تروریست آمریکایی یک کاروان حامل نفت و گندم سوره را از خاک این کشور خارج کردند. حدود 70 ماشین، یک تانکر و یک کامیون یخچالدار متعلق به نظامیان اشغالگر آمریکایی همراه با تعداد وسیله نقلیه نظامی متعلق به نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قصد، مقدار زیاد نفت و گندم دزدیده شده سوریه را برای فروش به خاک عراق رساندند. روز شنبه نیز نیروهای اشغالگر آمریکایی کاروان از 16 کامیون را که با سلاح و لوازم تدارکاتی بارگرفته بود به پایگاه نظامی خود در شمال شرقی دیروزو رساندند. نظامیان آمریکایی با نیروهای دموکراتیک کرد وابسته به آنها در سوریه مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی این کشور، بیشتر انبارهای گندم در این مناطق را در اختیار خود گرفتند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع ادامه چالش های سیاسی در تونس پس از انقلاب سال 2011 در این کشور را به سمع شما میرساند.
با گذشت یک دهه از تحولات سیاسی بنیادین در تونس، این کشور همچنان درگیر اعتراضات اجتماعی و اختلافات سیاسی است. در دو هفته اخیر با وجود ممنوعیت‌های رفت و آمد و محدودیت‌های مربوط به مقابله با گسترش ویروس کرونا، تظاهرات شبانه در پایتخت و برخی شهرهای تونس ادامه دارد و افزایش خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان بر آتش اعتراضات دمیده است. اگرچه از انقلاب سال 2011 تونس که با تحولات عمیق سیاسی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در این کشور منجر شد حدود یک دهه گذشته است، اما طی همه این سالها با وجود وعده های مقامات این کشور، شرایط اقتصادی و سیاسی برای اکثریت شهروندان تونسی تغییر نکرده است و همچنان مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری جوانان، فقر و تورم مشکل جدی در این کشور است. همگیری بیماری کووید 19 و محدودیت‌های ناشی از آن نیز شرایط را وخیم‌تر کرده است، به طوری که بسیاری از معترضان خشمگین از عملکرد دولت تونس، نگران از دست رفتن انقلاب 2011 این کشور و بازگشت به شرایط پیش از آن هستند. ماهر عبید، یکی از معترضان خشمگین که با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، در این زمینه به رایترز می‌گوید کل سیستم باید برود. ما به خیابان‌ها برمی‌گردیم و حقوق و حیثیت خود را از نخبگان فاسدی که پس از انقلاب روی کار آمدند پس خواهیم گرفت. امثال این شهروند تونسی بسیار هستند، همانهایی که در ساعتهای پایانی شب و خیابانها می آیند و علیه دولت کنونی تونس و عملکرد آن شعار می دهند. شرایط اقتصادی در تونس به گونه وخیم است که چند پیش راشد الغنوشی رئیس پارلمان از مردم و همه احزاب و نیروهای این کشور خواست تا با هم متحد شده و برای نجات کشور اقدام کنند و خطاب به معترضان تونسی گفت شرایط منطقه های محروم و بیکاری جوانان را درک می کند. افزایش فساد و فاصله طبقاتی موضوع دیگری است که خشم شهروندان تونسی را برانگیخته است. اگرچه بسیار فساد مالی و اداری را یک مشکل مزمن و ارثی دوران استبدادی در این کشور می دانند، اما طی این سالها نه تنها با این مشکل برخورد ریشه‌ای نشد، بلکه شرایط اجتماعی و سیاسی بر دامنه فساد و اختلاف طبقاتی در این کشور نیز دامن زد. عصام اشابه، دبیر کل حزب جمهوری تونس نیز در این زمینه میگوید انقلاب در تونس پیروز شد، اما باید در توزیع عادلانه ثروت تجدید نظر صورت گیرد. اما موضوع دیگری که این روزها معترضان را عصبانی کرده است، افزایش خشونت پلیس علیه معترضان است. نیروهای امنیتی تونس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و به خشونت متوسل می شوند. در این زمینه اوف بین الملل فایل‌های تصویری را از افراد پلیس که بازداشت شدگان را مورد لتوکوب قرار داده و روی زمین می‌کشند منتشر کرده است. همچنین بسیاری از معترضان بازداشت شدند. آمار وزارت کشور تونس حاکی است تا کنون حدود 630 نفر در اعتراضات هفته‌های اخیر در این کشور بازداشت شدند. این شرایط سبب شده بسیاری از تظاهرات مخالفان دولت در پایتخت تونس و دیگر شهرهای این کشور با شعاری نه به بازگشت دولت پلیسی به خیابانها بیایند. محمد یاسین الجلاسی رئیس انجمن روزنامه‌نگاران تونس در این زمینه تأکید کرد نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات اخیر مرتکب قانون شکنی شده اند. بحران در تونس ادامه دارد، اگرچه مقامات این کشور وعده بهبود شرایط را داده اند و در این راستا چند هفته قبل کابینه دولتی این کشور با هدف بهبودی اقتصادی ترمیم شد، اما به نظر می رسد اگر آزادی سیاسی و اجتماعی در کنار حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد با جدیت از سوی مقامات تونسی پیگیری نشود، روزهای سخت‌تر و اعتراضات گسترده‌تر در انتظار دولت تونس خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و قبل از پرداختن به خلاصه خبرها، توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین و تازه ترین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان مشاهده فرمایید که این خبرها در دو صفحه جداگانه یعنی فارسی و سریلیک بر صفحه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان قرار میگیرد و شما می توانید با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از پیشنهادات، نظرات، انتقادات و دیدگاه های شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تجلیل رهبری معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری زاده. تأکید رئیس مجلس ملی تاجیکستان بر جلوگیری از شکنجه افراد در ادارات پلیس این کشور. و نخستین تنش و اختلافات سیاسی بین مسکو و دولت جدید جو بایدن در امریکا. سفیر امریکا در مسکو با وزارت امور خارجه روسیه احضار شد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و شفای عاجل کامل از درگاه خداوند منان، بخصوص برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا، و اظهار شکر از همراهی شما با این بخش خبری، در همین جا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما عزیزان باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.